یه رادیو گفتگو هستید. خیلی وقتا میریم توی یک فرهنگ سرایی که حالا بچه ها نشستن، حالا جلساتی ممکنه برگزار بشه، نمیدونم نمایشگاهی باشه، بعضی نشستن دارن موسیقی میزنن، یعنی در واقع تو زمینه موسیقی دارن فعالیت میکنن، بعضی در زمینه نقاشی دارن فعالیت میکنن و بعضی هم تو یک بخشی نشستن دارن گفتگو میکنن، یعنی به نوعی فرهنگ سرای گفتگویی است. حالا میخوام یه گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری و اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک، فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
انما الله واحد و احد صمد لم یلد ولم یولد. عشق یعنی قاف و لام قل هو الله احد. عشق یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در جای جای این سرای مهربان وطن ایران، شما مردمان قهرمان، به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. بسیار خوش سعادتیم در قامت همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در فرهنگ سرای گفتگو برنامه رسم معهود سنت مألوف و همیشگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قامت همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه، اوشکافانه. پنجر و منظری متفاوت در فرهنگ سرای گفتگو پیش روی شما گشوده میشه، از بلندای جامعه تا هزار توی جذاب فرهنگ. 30,000 10,35 در اختیار شما عزیزان سامانه پیام کوتاه که با ما بگویید آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو. تک تک آرای شما توسط همکاران هم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخی مطلوب به مطالبه شما از سوی همکارانم داده بشه. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همین الان میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون ماننده فرهنگ‌سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید برنامه رو مورد رصد قرار بدید، بارگیری کنید و هر زمانی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در فرهنگ سرای گفتگوی امروز به شما تقدیم می‌کنیم دوستان عزیز با موضوع مشارکت اجتماعی و فرهنگ خیرخواهی در جامعه ایرانی است. با کمی فاصله دور و دیر اما خوشحالم یک بار دیگه از یکی از مدرسان محترم دانشگاه، پژوهشگران ارشد مسائل فرهنگی و اجتماعی، جناب آقای علی غلامی نازنین میزبانی میکنم. خیلی خوشحالم از دیدارتون جناب غلامی. عرض ادب، احترام من رو پذیرا باشید. فرهنگ‌سرای گفتگو به شما سلام میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر عزیز عالی، مجری توانمند و خدمت تمام شنوندگان وزین رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خدمت تعریف ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز. شاید کمتر از یک دقیقه قبل از آغاز این برنامه، یعنی گفتگوی بسیار بسیار کوتاه با جناب آقای غلامی رفتیم به یک فصل مشترکی رسیدیم که اگر قرار است درباره تیتر برنامه امروز، یعنی مشارکت اجتماعی و فرهنگ خیرخواهی در جامعه صحبت کنیم، روکرد خودمون رو بر نگاه تشویقی، مشوق‌هایی که در این بستر قابلیت تعریف داره، حال میتونه تعریف فردی باشد، میتونه خانوادگی باشه، میتونه اصلا به نهاد سیاست‌گذار فرهنگی ما یعنی حکمران فرهنگی ما بازگرده. از جزء به کل یا از کل به جزء، حتما این نگاه رو مورد مداقه قرار میدیم. اما من فقط برای تلیه کلام این پرسش رو مطرح میکنم، در ادامه با روایت شما همراه خواهیم بود. جان غلامی، اصولا وقتی ما درباره مفهوم مشارکت اجتماعی صحبت میکنیم و مفاهیم یا فرهنگ های برساخت معنی بر اساس فرد، مثل محبت، مثل دلبستن، مثل خیرخواهی که حالا عنوان تیتر برنامه ما هست، به میان میآید، اغلب افراد جامعه ما هر کس از ظن خود یار این مفهوم میشه. یعنی من ممکنه خیرخواهی رو به نوعی تعبیر بکنم، شمای بزرگوار به نوعی دیگر، و گاه این کثرت مزامین تعبیری به جای اینکه هم راستا و هم افزا بشه، تاکید میکنم گاه ممکنه که یک فرهنگ یا یک خانش برای ادامه فرهنگ و خانش دیگر، اگر نگوییم یک صد دستنداز یا مانع ایجاد بکنه. تأکید میکنم برای بار سوم، فقط به خاطر عدم یک تعریف مناسب برای یک فرهنگ مناسب، اینجا فرهنگ خیرخواهی. اگر بخوایم در حوزه مشارکت اجتماعی صحبت کنیم، اصلا رسیدن به یک تعریف واحد در هر حوزه‌ای از چه مسیری میگذره؟ فرد است، خانواده است، رسانه است، یا نهاد حکمرانند میاد میگوید مثلا خیرخواهی تعریفش این است، همه میپذیریم، چیست؟
خدمتتون عرض هستم که ابتدا به ساکن، ما در مورد حوزه انسان صحبت میکنیم، انسان به ما هو انسان. بله. انسانی که خب تصمیم گیره، اراده داره و در حوزه های اجتماعی هم باید حتما شرکت داشته باشه. درست. این به اصطلاح پیشفرض انسانیت هست. حالا این انسان به ما هو انسان قطعا وقتی توی کشاکش این جهان لایتناهی قرار میگیره و در موقعیت های زمانی مختلف، ما الان باید در قرن 21 در مورد انسان صحبت کنیم، نیاز به یک جهانبینی داره این انسان. اون جهانبینی خاص هر فرد میتونه تعیین کننده میزان مشارکت آن فرد در حوزه های مختلف باشه. بله. صحبت از مشارکت میشه. مشارکت یعنی شریک قرار دادن هر انسانی در هر سطحی در حالا یک هدفی که به صلاح حالا برش ترسیم میشه. این مشارکت میتونه مادی یا مشارکت معنوی باشه و در بعضی از انسانهای بزرگ ما ببینیم که توامان این مشارکت وجود داره. ما اگر بخوایم تعریفی از حوزه انسانیت و مشارکت و جهانبینی، حالا مثلا بگیم جهانبینی خوب در دنیا داشته باشیم، پس حتما ما مشارکت معنوی رو هم باید در نظر بگیریم. وقتی ما وارد فضای مشارکت معنوی میشیم برای انسانی که در جامعه زندگی میکنه، خود به خود به اصطلاح باید براش این مشارکت ها رو تعریف کنیم. یعنی یکی از وظایف اون گروه از کسانی که اون جامعه رو تعریف میکنن، تعریف مشارکت هاست. تو اون جامعه باید این مشارکت رو تعریف بشه.
بله.
حالا اگه انسانی با هر جهان بینی وارد هر کدوم از اون فضای مشارکتی بشه، اتفاقات خوب تو حوزه معنوی براش میفته. یعنی ما تو بحث میخوام همون مستقیم بریم سراغ بحث خیرخواهانه. ما الفاظی رو داریم در این حوزه که الفاظش خیلی معناداره و فکر میکنم که کسانی که اینا رو ترسیم کردن خیلی در موردش فکر کردن. دوست. ما در جهان خیر و شر زندگی میکنیم، یعنی خب طبیعی است که مشارکت میتونه، خدای نکرده مشارکتی باشه که از جنس شر باشه و از جنس خیر باشه. مشارکت هایی که الان ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که متاسفانه کشورهایی با هم مشترک میشن و اون مشارکت ها به اصطلاح شرشون رو دارن برای سایرین.
بله.
و اینم به اصطلاح نوعی مشارکته. میگم در مورد انسان به ما هو انسان مشارکت، پس یکی از پیشفرضاشه. حالا اگه وقتی ما مشارکت خیر رو برای یک انسان با توجه به جهانبینی ایرانی که داریم، اسلامی که داریم، ترسیم میکنیم، خب قطعا این مشارکت با در حوزه خیر باشه.
بله.
حالا این خیر هم معنی باید اینجا بشه. امکان داره مثلا این عبارت خیری رو که مثلا فرض بفهمید بنده عنوان میکنم حضرت عالی سایر دوستان، تصورشون در مورد کارهای عامل منفعه باشه. من میخوام اینجا گریزی بزنم در حوزه های انسان شناسی، هیومن ساینس، که الان در دانشگاه ها تدریس میشه. ما تو حوزه انسان شناسی در مورد انسان یک عبارتی داریم، بست، گسترش، توسعه، که ما ازش به توسعه بیشتر شنیدیم در فضای اجتماعی. خب ما وقتی در حوزه انسان قرار میگیریم، توسعه های فردی و اجتماعی رو تعریف میکنیم. خب این مشارکت رابطه مستقیم با توسعه فردی داره و توسعه اجتماعی. این مطلبیه که باید خیلی بهش بپردازیم تو این حوزه توسعه. اگر یک فردی در هر حوزه‌ای که داره کار میکنه، زندگی میکنه و در هر شغلی که هست، اگر در کنار اون حالا دیدگاه انسانی که در اون حوزه خودش داره، اگه به سراغ توسعه خودش نره، خب این یه حلقه مفقوده است که ما جامعه‌ای رو خواهیم داشت که کم کم این عدم توسعه فردی اون فرد باعث میشه ما جامعهمون بره به سمت جامعه‌ای، حالا عنوانش این که بیخیال، جامعه‌ای که دمیم. نگاهش دمیم. نگاه این که در حوزه مثلا حیطه اختیارات من نیست، در موردش حتی فکرم نمی‌کنه. پس ما این توسعه ها رو داریم تو اون حوزه انسانیت، حوزه روانشناسی، که دوباره همین مستقیم میریم تو حوزه روانشناسی با این دیدگاه. پس اون توسعه باید اتفاق بیفته. پس اگر انسانی رو داشته باشیم در یک جامعه ای که حالا حتی جامعه مدرن امروز هم،
بله
بله، تو این قضیه ما باید حتما در مورد توسعه فکر کنیم.
به قطع، به ویژه دو سه جمله پایانیتون جناب غلامی عزیز، گاه من این رو از برخی از شنوندگانم شنیدم، یعنی به قید سند عنوان میکنم، برخی از عزیزان احساس میکنن وقتی شما مثلا درباره مؤلفه ای مثل انسان به ماه و انسان اما خیرخواهی که بر مدار شر قرار میگیره، یک نگاه ایدئال رو دارید مطرح میکنید یا یک فرض محال رو دارید مطرح میکنید، ولی فقط کمی گشتن یا دیگرگونه نگریستن فراتر از کالبد خود میتوانیم همین مؤلفه رو ببینیم. یا جمله پایانیتون مبنی بر مؤلفه گمگشتگی، این یک مؤلفه غیب نیست، شاید حتی پیشروترین جوامع امروز وقتی که ما درباره همون علم انسانشناسی که شما بهش اشاره کردید همراه میشویم، اون عدم هویت فردی، پوچی که گاه میان افراد اون جامعه به شکل مستمر میبینیم، حالا از اروپای غربی تا امریکا، به دلیل همین مؤلفه هاییست که شما به دقت بهش اشاره کرد، حالا از بلندای علم روانشناسی تا نگاه تجربی در بستر انسان به عنوان زیست فردی. من این دو مؤلفه رو در ادامه و بخش دوم برنامه با شما همراه خواهم بود. کسب اجازه از جناب آقای غلامی، شما نازنین شنوندگان، رفت و برگشتی کوتاه درنگی رسانی، در بازگشت فرهنگ سرای گفتگو ادامه خواهد داشت.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما سرور نالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر همینک شنونده این برنامه هستید، فرهنگ سرای گفتگو رو داریم به شما تقدیم میکنیم. موضوع محوری برنامه امروز مشارکت اجتماعی و فرهنگ خیرخواهی در جامعه ایرانی است و با افتخار از یکی از مدرسان خوب و خوشنام کشورمون در دانشگاه، پژوهشگر ارشد مسائل فرهنگی و اجتماعی، جناب آقای علی غلامی در استودیو میزبانی میکنیم. فصل نخست بلندایی بر بستر این جهان اسیری تا رسیدن به جامعه ایرانی با محوریت انسان به مثابه انسان، آن روحیه خیرخواهی که گاه ممکن است برمدار شر قرار گیرد، که نگاه ما با روی کرده عامل منفعه بودن برمدار روایت خیرخواهانه است، خیری از سر مهر منظورم هست، و بعد گره زدن دو زلف، زلف روایت علم، اینجا علم روانشناسی و انسانشناسی، از سوی دیگه تجربه زیسته هر فرد در بستر جامعه. در بخش دوم با همون رویکرد و روایت تشویقی میخوام از آقای غلامی تمنا کنم با همین دو محوری که خودشون تبیین کردن، علم روانشناسی و تجربه فردی هر انسان در جامعه، چون تأکیدمون بر جامعه ایرانی اسلامی است، یه مقدار محدودتر کنیم نگاهمون رو، بریم سراغ جنس آن تشویق‌ها. تأکید میکنم تشویق میتونه فردی، خانوادگی، جامعه، حتی در حوزه سیاست گذاری حکمرانی باشه. انتخاب از منظر شما، ما شنونده ایم.
تمنا میکنم مستحضریم که هر انسانی که در حوزه های توسعه فردی خودش گام برمی‌داره و قطعاً یکی از پایه های این گام برداشتن مشارکش در حوزه اجتماعیه، چون ما نمیتونیم انسانی داشته باشیم که به فرد خودش توجه داشته باشه و وارد جامعه نباشه. پس این دوتا توامانه، لازم و ملزوم هم هست. در حالت ایدئال انسانی میتونه اون باطن خودش رو بیشتر به سوی کمال پیش ببره که در حوزه توسعه هم قطعا فعالیتی داشته باشه. این بس حوزه توسعه بود. یکی از مواردی که در واقع توی بحث زندگی انسان یا انسان در مسیر کمال گفته میشه، بحث اثر بخش بودن یک انسانه.
درست.
که ما حالا در علم غربی افکتیو یا اثر بخشی یک انسان به شدت مورد مطالعه دانشمندان حوزه علم روانشناسی و حوزه به اصطلاح انسانشناسیه. اگر ما در تاریخ هر کشوری ورود کنیم، حتی در ایران خودمون و حتی مردم خودمون، اما مردمی که همین الان باهاشون سر کار داریم، میبینیم که تمام انسانهای ما و مردم ما دوست دارن اثر بخش باشن. این اثر بخشی به جهانبینیشون برمیگرده. بله، این اثر بخشی وجود دارد. پس به صورت پیشفرض تو وجود هر انسان این هم نهفته است که باید بهش توجه بشه. یکی از چیزایی که واقعا مسائلی که خیلی خوب و زیباست در کشور ما میشه مشارکت، مثلا خیران، خیرخواهانه.
درسته.
عناوین خوب به این مشارکت داده میشه که واقعا هم خوبن،
مثلا انجمن مدرسه سازان، مسجد سازان، بیمارستان ها و نظایری از
احسن. یعنی وقتی که ما اگه نگاه کنیم به اون هدف این انجمن ها، هدفشون اثر بخش بودن یک انسان تو فعالیت اجتماعی
شه.
که این حالا این موضوع باعث دوتا کلمه خیلی معروف میشه که خیلی در موردش حرف میزنن. ما دوتا کلمه معروف، حال خوب، حال خوب، دوتا کلمه ای که الان خیلی ازش استفاده میکنن. خب
درست.
این حال خوب یه بستری میخواد. خب پس میگیم بستر اون جهانبینی است، توسعه فردی است. حالا این ور دیدن اون بخش مشارکت هاست و مشارکت خیر میرسه به حال خوب. وقتی حال خوب در یک فرد نهادی نمیشه، چون مشارکت اجتماعی داره، اون چه بخواد چه نخواد این حال خوبو به اصطلاح پخش میکنه بین سایرین.
بله.
و جامعه حالش خوب میشه، اول خانوادهش حالش خوب میشه، بعد اطرافیان، بعد جامعه. این حال خوب وقتی توی یک جامعه میگم پخش بشه و ساری و جاری بشه، اتفاقات دیگه ای میفته در حوزه های کلانه انسان شناسی. شما فرض بفرمایید جامعه ای دارید که تمام انسان های اون جامعه دارای حال خوب.
بله.
به اضافه مشارکت خیرانه در تمام امور جامعهشون هستن. این یک جامعه است
و این نگاه ایدئال نیست، قابلیت شکل گیری و اجرا داره.
الان ما خیلی مستقیم میریم سراغ این موضوع.
درست.
الان ما در کشوری زندگی میکنیم که ایران اسلامی عزیزمون، نه شرایط جنگ نه شرایط صلح. شما ببینید چقدر زیبا بود مردم موقعی که اتفاقی واسه یک نفر میافتاد در همین حوزه، موشکی میخورد، خدای نکرده عزیزی از دست میرفت. شما میزان همدلی مردم ما رو ببینید.
واقعا
خب
واقعا.
این یعنی این که ما مردم ایران در کشور خوبمون که واقعا حالا جاری و ساری در این شکلش هست، خب این مردم پس یک زمینه جهانبینی خیلی خوبی دارن.
درود.
بعد حال همه خوب میشه وقتی به همه کمک میکنن. الانم تمام این مردم ما به این نتیجه رسیدن که باید تو فضای همدلی بود، یعنی نمیشه بی تفاوت بود. همین الان اگر مثلا برخلاف حالا مسائلی، حالا ما داریم، ما یه جنگ ترکیبی داریم، متاسفانه جنگ رسانه و فوق العاده تو این حوزه داره کار میکنه، ولی به صورت واقعا معمول چیزی که ما تو جامعهمون داریم، اگر همین الان شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنون، همین الان در مورد یک کار خیر، مدرسه سازی یا درمانگاه سازی، از مردم ما یه استمزاجی بشه، همین الان آمده. بگن آقا پیامک کنید، خب چه اتفاقی میفته؟ مردم تمام اون اندک ثروتشون رو هم واقعا تو این راه میارن. میگم این در واقع در حالت کلی باز هم تمام نفعش تو حوزه خیرخواهانه به اون فرد برمیگرده و فردم واقعا جدای از اون جامعه نیست.
یه پرانتز باز کنم، ممکنه جمله تو ادامه داشته باشه، ولی میخوام خیلی ارجاع دقیقی بهش داشتید. من از یک مستاق مثال عینی سخن میگویم. در ایامی که چندان دور و دیرم نیست. این جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، در قالب حالا ادعایی که دشمن و ائتلاف ارتش تروریستی امریکا و رژیم صهیونی داشتن که فقط مراکز نظامی رو مورد هدف قرار میدن، بسیاری از مراکز غیر نظامی هدف قرار گرفت. جمعی از هموطنان عزیزمون به شهادت رسیدن، شاید گل سرسبد همه اونها اون 168 کودک مینابی، فرشتگون، کودکان فرشتگون مینابی. اما در شبی در منطقه خودمان نشسته بودیم، ناگهان در شبهای همان بمباران و موشک باران، تلفن خانه زنگ زد و مادرم بود که دو سه خانه اون طرفتر از خانه مادرم بود، موج انفجار زده بود، شیشه و دیوار و در و اینها شکسته بود. خب انتظارش خیلی طبیعیه که فرزندش سری خودشو برسونه به هر شکل، اول اطلاع بده که من سالم هستم و بعد حالا کمکی که میتوانیم انجام بدهیم. باور بفرمایید اون کوچه که مادر اینو زندگی کنه یک کوچه 6 متریه، بمبسته و تهش شاید دقیقاً 8 تا خانه، حالا آپارتمان حضور داره. تو اون فاصله بسیار سریع که حالا من تا حاضر بشم و با فاصله انقدرم مسافت زیادی نداریم، تا 10 دقیقه با ماشین خودم رو تونستم برسونم. وقتی من رسیدم دیدم همه کارها انجام شده جناب غلام، یعنی همسایه ها آمده بودن، فارغ از این که ممکن بود یکی خانهش بیشتر آسیب دیده باشه، یکی کمتر آسیب دیده باشه. این حس همدلی که میفرمایید، اون قیدی که امروز همه دریافتند برای رسیدن به اون حال خوبه، همه باید همدل باشن. گاهی شاید یک جامعه چیزی رو نخواهد، یک جبر تلخ است که اونها رو به سمت یک امر مثبت سوق بده. من میخوام از این عامل هم حتما استفاده کنیم، نه الزاما جبر تلخی که ما رو به سمت مثبت، کمی مصداقی تر و عینی تر. چون شما رو من پیش از این افتخار همکلامی داشتم و میدانم که مثالهای خیلی دقیق و عمیق دارید. من خودم یک مثالی زدم در قالب پرانتز که برسیم به اون فصل روایی شما که حالا آنچه که تا این لحظه بر مدار علم توضیح دادید کمی ملموستر برای دریافت عموم افرادی هم که شما رو میشنون، مثل من کمترین. در خدمتتونم.
اختیار دارم. تو بحث انسان، خب انسان موجودی است پیچیده و فوق‌العاده، باید به همه جوانبش توجه بشه. بعضی از جوانب روحی انسان به شدت و ویژه تر باید ما حالا هم بهش توجه کنیم، هم بتونیم اون جوانب رو بیدار کنیم.
بله.
یعنی از بالقوه بودن به فعلیت برسونیم. صحبتمون در مورد مشارکته. من میخوام یک اشاره بسیار زیرکانه به این موضوع داشته باشم. محضر شنوندگان عزیز، جدیدن، یعنی این جدیدن در قرن حاضر این موضوعات مطرح هست. وقتی ورود میکنن به فضای یک کشوری، اولین چیزی رو که تو اون کشور مورد هدف قرار میدن همین انسان هاست.
درست.
در ایران اسلامی عزیز و مردم ایرانی به اصطلاح که واقعا بهشون افتخار میکنم، من خودم به عنوان یک ایرانی، این موضوع همدلیه به شدت الان در جامعه پررنگ، و حالا این پررنگی از قبل بوده است، بله از قبل بوده است، و اصلا حس تعاون و کمک و همدلی در ایرانی اصلا زبان زده تمام دنیا است. واقعا همه دنیا میدونن ایرانی ها کاملا آدم هایی هستن که به هم کمک میکنن. اصلا ما نداریم نمونه ایرانی ها رو نداریم در دنیا. میخوام زیرکانه این موضوع رو مطرح کنم. اگر قرار باشه ایران ما ایران بماند، این عبارت زیبای مشارکت خیرانه و خیرخواهانه باید به شدت بهش توجه بشود. چرا؟ برای اینکه وقتی کسی میاد مشارکت خیرانه میکنه، خیرخواهانه میکنه،
بله،
در یک حرکت عظیم اجتماعی شرکت میکنه، تعلق خاطره به ایران پیدا میکنه،
بله،
یک کلمه کلیدی میخوام به کار ببرم، هویت ایرانی رو داره تقویت میکنه. هویت رو داره تقویت میکنه. و اون دشمنایی که نمیتونن ایران و ایرانی رو ببینن دنبال هویتن. به خاطر همینه که موضوعاتی رو ما داریم، آفتهای مشارکت عنوان میشه. همین الان شاید تو از آن بعضی از به اصطلاح مردم ما باشه که آقا مثلا من چرا باید در مدرسه سازی مشارکت کنم در صورتی که وظیفه دولته. این مصداق ملموس همین امروزش، همین الانش که شنوندگان عزیز ما به اصطلاح حاضر و ناظر هستن. خب وقتی شما مشارکت خیرخواهانه توی هر موضوع کوچیکی داری، اولا که حالت خوب میشه، دومان توسعه فردیته، سومان توسعه اجتماعیته، چهارمان احساس تعلق خاطر به ایرانی بودنت میکنی. وقتی که احساس تعلق کنی اثر بخشی خودت رو ولو در حد یک آجر یک مدرسه میبینی و از همه مهمتر میگه این آجری که یک ایرانی رو آجر گذاشته مدرسه ساخته شده، وقتی آجرت ایرانیه. خب اگر ما 90 میلیون ایرانی همچین تفکر هویت ساز خودشون رو، که بازم یه کلمه کلیدی دیگه میگم که به هویتشون برمیگرده، یعنی هر 90 میلیون یک آجر برای مدرسه، برای درمانگا، حتی یک ریال برای کار خیر خرج میکنه، در واقع داره ایران خودش رو تقویت میکنه. ایران چیزی نیست جز یک بیشینه عظیم تاریخی که در دنیا بی نظیره. بعد این هویت ملی ماست، ما در واقع داریم خیلی راحت هویت ملیمونو به دنیا نشون میدیم. ما میگیم ما ایرانی هستیم، مشارکت میکنیم ولو در حد خودمون، ولو در حد یک کلام یا گفتار. اینجا این دوتا موضوع هم به شدت تقویت میشه که به نظرم قطعا، به نظر شنوندگان عزیز هم، به نظرم مردممون باید به این موضوع خیلی دقت کنن، هویت و ایرانی بودن و تمدن ایرانی عزیزمون که سالها پا به جا باشه انشالله.
انشالله یه جمله بگم چون اینو نگم احساس میکنم حق مطلب ادا نشده. یه سری از کلیدواژه ها جان غلامی، مثل هویت، مثل ایرانی بودن، وقتی به واسطه یک اتفاقی مثل جنگ تحمیلی سوم مدام تکرار میشه، گاه مردم احساس میکنن که معنای اصیل خودشو از دست میده. این دست از ارجاعات شما، یعنی اون مثال ریاله، یعنی اهمیت نداره که تو بیای بگی که من یک مدرسه کامل ساختم، نه همون یه دونه آجره. خیلی اون کلیدواژه پایانیتون، یعنی رسیدن تقویت هویت من فرد به من فرد 90 میلیون فرد، دقیقاً تقویت هویت جامعه همه، همون آینه واژگون کننده قلب دشمنان و در نهایت اینکه خودشون بیان اعتراف بکنن که آقا ما هر کاری کردیم ولی نتوانستیم اون تمدن، اون فرهنگ، اون نگرش ایرانی رو تغییر بدیم. خیلی لذت بردم جناب آقای علی غلامی، دوستان عزیز، استاد محترم دانشگاه، پژوهشگر ارشد مسائل فرهنگی و اجتماعی بودن که در بحث امروز فرهنگسرای گفتگو با رویکرد مشارکت اجتماعی و فرهنگ خیرخواهی در جامعه ایرانی شرف حضور داشتن. این یک تمناست نازنینان که هر زمانی فرصت کنی یک بار دیگه این برنامه رو بارگیری کنید، با فراغت بال بیشتر، تأمل و اندیشه بیشتر این برنامه رو یک بار دیگه گوش بدید. تأکید میکنم این یک تمناست. از اینکه همراه بودید با برنامه خودتون فرهنگسرای گفتگو، برنامه که با تهیه کنندگی سرکار خانم رقیه زهرا پرنجاور، هماهنگی و ارتباطات خانم مهری معیدی، صدابرداری مهندس خوب صدابردارمون خانم گنجلی، من کمترین امین خورایی بهتون ارائه شد. سپاسگزارم. تا فصل شنیدار بعد، ایران و ایرانی همواره بر مدار صلابت، سلامت، خوشی و شادی بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قد رنجور علف با تنه سر و سهی. یا علی.
سخنرانی ها مکرر این رو میگفتم شهادت مرگ تاجرانه است.
آقای شهید ایران،
با این که سوگوار بیقراریم، محال پیش غم از پا بیفتیم. نامت در این سرزمین تنین میاندازد، دلها به تپش می افتند، مشتها گره می خورند و پرچم عزت ایران استوارتر از همیشه به اهتزاز در می آید.
قسم به دلهایی که در مسیر ایثار مقاومت و ولایت می تپند. باید برخاست، ایستاد، باید راه را ادامه داد.
برای عزت، برای اقتدار و برای ایرانی که با فداکاری فرزندانش سرفراز و ماندگار مانده است. آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله